راوی، صدای مدرسه نگاه.
خب توی این اواخر دهه 20 و بعد از اون خود دهه 30 که ما داشتیم دربارش صحبت میکردیم، چند تا اتفاق مهم داره میفته. یکی از مسائلی که هست خود اون مسئله تحول در حوزه است که به مناسبت همین بحث فقهی و اصولی که داریم از امام میکنیم راجع به این گفتگو بکنیم به نظرم خوب باشه. بحثی که مربوط به همون امام و آقای بروجردیه و اون اتفاقات نسبتاً تندی که اتفاق میفته و یک کدورتی که گویا پیش میاد. یه اتفاق مهم دیگه ای که اینجا داره میفته، عرضم خدمت شما، خود مرحوم شهید نواب صفویه که اینجا هم دوباره اتفاق مهمیه و موضع امام نسبت بهش به نظرم شنیدنی باشه. و یه اتفاق اجتماعی هم که توی اون دوره داره شکل میگیره، خود بحث انجمن حجتیه و بحث بهائیه به عنوان یک زمینه اجتماعی و یک دوباره بحرانی که اتفاقا توی جامعه ایرانی داره اتفاق میفته و خاصیت این دوتا مسئله بهاییت و انجمن حجتی اینه که احتمالا یه ارتباطی هم بین اینا و نظام سلطنتی احتمالا داره شکل میگیره. یعنی یه چیزیه که آمدانه حکومت داره درش میدمه تا اینکه بتونه استفاده خودش رو بکنه. در مورد این دو سه تا موضوع توی این سالهای زندگی امام اگر گفتگو بکنیم خیلی خوب.
بله، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، از 1120 تا 1132 ما یک دهه در واقع فضای باز سیاسی رو داشتیم که بسیاری از گروه ها، جناح ها، احزاب، سازمان ها، هیئات توی این دهه یا اساسا ایجاد شدن یا اگر هم از قبل بودن فعالیت هاشون خیلی در واقع گسترده تر شد. یکی از جریان هایی که توی این دهه خیلی در واقع فعال شد و آرام آرام خودش رو در واقع به دربار هم نزدیک کرد و به خصوص تو دهه 30 دیگه یه جورایی اون مراکز اصلی فرهنگی و در واقع معرفتی جامعه رو به نوعی در واقع مال خود کرد، جریان بهائیت بود. این جریان در واقع بهائیت ترویجش باعث شد که کم کم یه طیفی از جریان‌های مذهبی نسبت به بهائیت خیلی حساسیت زیادی پیدا بکنن و یک موج در واقع بهائیت ستیزی توی مجامع در واقع حوزوی و مجامع مذهبی ما طبیعتاً راه افتاد که خب کاملاً معقول بود، چون به هر حال بهائیت یک دین در واقع خودساخته‌ای بود که با بسیاری از در واقع بفرمایید مبانی معرفتی در واقع اسلام و تشیع و اینها ناسازگار بود و طبیعتاً مخالفت ها عادی بود. اما سیاستی که در واقع بزرگان حوزه علمیه نسبت به بهائیت در پیش گرفتن متفاوت بود. برخی ها بهائیت رو به عنوان در واقع مسئله مهم و مسئله محوری تلقی می کردن و تمام هم و غم خودشون رو مبارزه با بهائیت گذاشته بودن، که خب خود مرحوم آقای بروجردی هم تقریبا تو این فضا کنشگری خودش رو تنظیم کرده بود. و البته خب تو امتداد نگاه آقای بروجردی برخی مثل مثلا شیخ محمود حلبی که اساسا مؤسس در واقع انجمن حجتیه بود هم نوع روی کرده خودش رو همینطوری تصویر میکرد که در برابر ادعای در واقع باب امام زمان بودن یا بعدها مثلا باب الله بودن جریان بابیه ما تأکید بکنیم بر آموزه های معرفتی صحیح و درست پیرامون امام زمان و ترویج و تقویت جریان در واقع بفرمایید امام زمان میتونه آرام آرام جریان بهائیت رو در واقع کنار بزنه و منکوب کنه. اساسا انجمن حجتی بعد از کودتا 28 مرداد 32 به خاطر همین شکل گرفت. یعنی بعد از کودتا انجمن حجتی تأسیس شد. البته خود شکست دولت مصدق هم در سرخوردگی و در واقع یه جورایی مثلا حس ناکارآمدی دست دادن به برخی از این جریان ها بی تأثیر نبود، چون خود شیخ محمود حلبی ظاهرا دهه 20 جزء طرفداران در واقع نهضت ملی شدن صنعت نفت و جزء طرفداران در واقع آقای کاشانی و آقای مصدق و اینها بود. اما بعد از کودتا 28 مرداد انگار اینا به این نتیجه رسیدن که نمیشه خیلی کار ایجابی کرد تو این زمینه در واقع دخالت در حکومت و سیاست و اینها. لذا برگردیم ما همون در واقع آتش به ظهور و آتش به منجی و اینها رو در جامعه تقویت کنیم، البته در کنارش هم مبارزه منفی رو با در واقع بهاییت داریم عملا پیش میبریم دیگه. لذا انجمن حجتی با این مبنا تأسیس شد و با حمایت‌های خود مرحوم بروجردی هم در واقع وجوهات به سمت انجمن حجتی میرفت و به نوعی میشود گفتش که رویکرد خدای بروجردی هم همین بود که بعد از اون نامه استقبالی که عرض کردم بعد از کودتا 28 مرداد برای محمد رضا پهلوی مینویسه آقای بروجردی سال 1332، اما تو دهه 40 سالهای 40 و پایان دهه 30 سالهای 38-39 به شدت گلایه میکنه از محمد رضا که ما از شما حمایت کردیم که بهائیت رو بر ما بیاری حاکم بکنی. ببینید اونجا یه خورد آقای بروجردی سرخورده شد نسبت به در واقع بفرمایید استقبالی که نسبت به محمد رضا پهلوی داشت بعد از کودتا. خب اما امام تو این سالیان موقفش چی بود؟ امام تو این سالیان بهاییت اصلا مسئلهش نیست. ببین نه اینکه این رو به عنوان یه آسیب نمیبینه ها، نه اینکه توبیخ نمیکنه دربار رو و اینکه شما مثلا همه مراکز فرهنگی رو دادید دست بهاییت و اینها و اونا دارن فساد فحشا رو به شکل نرم و فرهنگی تو جامعه ترویج میکنن. امام مکرر اینا رو تو نامه هاش به شاه، تو نامه هاش به علم، تو مراوداتش با علما مکرر اینها رو به عنوان آسیب داره بیان میکنه. اما نکته مهم اینه که امام کنشگری خودش رو کجا تنظیم کرده. ببین امام انفعال از صحنه یا در واقع ترویج بهائیت نداشت. امام کنشگر فعالی بود که میگفت شما ریشه ترویج بهائیت تو ایران رو پیدا کن و اونو بخوش کن. لذا امام تمام در واقع انتقاد خودش متوجه دستگاه میکنه که اگر پهلوی برود بهائیت هم خواهد رفت. یا حتی برو عقبتر، بگو خود پهلوی رو کیا مجبور کردن که ترویج بهائیت بکنه؟ خود اسرائیل، خود آمریکا. ببین امام تو همون سالیان نگاهش به اینه که شما اون ریشه اصلی مشکلات رو پیدا کن. ببین همونطور که تو نقد کسروی و نقد روشنفکری امام دست گذاشت ریشه وهابیت و با نقد وهابیت از جهت پایگاه معرفتی تمام این جریان روشنفکری امتدادش دیگه نقد میشد، امام تو کنش سیاسی هم تقابل و مبارزه خودش رو گذاشته بود با آمریکا و اسرائیل و دست نشانده آمریکا و اسرائیل تو ایران یعنی طاغوت پهلوی. و میگفت اگر شما با طاغوت پهلوی مبارزه کنید و این از بین ببرید، ریشه ای بهائیت از بین میره. شما هی میایید اونو نگه میدارید، بعد میخواهید تو روبنا با بهائیت مبارزه کنید. خب اون هی دوباره برمیگرده بهائیت رو تقویت میکنه دیگه. میشه در مجموع نقطه در واقع تفاوت استراتژی و راهبرد مبارزه است. دقیقاً امام تاکید کرده روی در واقع ریشه یابی این جریان کفر و جریان بسته در واقع بهائیت، اما سایر بزرگان و حوزه تلاش میکنن که با مبارزه روبنایی با مثلا فرض کن ترویج بهائیت تو جامعه جلوی بهائیت رو بگیرن. و خب وقتی طاغوت پشتشه، دربار پشتشه، طبیعتاً تو کار به جایی نمیبری. بله هی تلاش میکنی که در واقع بفهمید یه جامعه ای از تشیع رو با دعای ندبه برگزار کردن، با نمیدونم فرض کنید سخنرانی کردن، هی اینا رو انگار مثلا واکسینه کنی در برابر اصل اون ویروس و اصل اون میکروبی که تو جامعه داره ترویج میشه و بدونی که با اون ویروس و میکروب بتونی رو در رو مبارزه بکنی. میشنم خب بعد از یه مدت دوباره خب همون واکسن، همون در واقع ویروس و میکروب دوباره میاد، همین نیروی واکسینه شده تو رو هم دوباره خراب میکنه دیگه. لذا امام راهبرد مبارزش متفاوت بود توی اون داستان. کما اینکه توی قضیه در واقع مرحوم شهید نواب صفوی هم، یا حالا اینم باز جزء همون جریانایی که از دهه 20 در واقع فعالیت فداییان اسلام به نحوی شروع شد با در واقع مبارزه با کسروی و اعدام در واقع انقلابی کسروی و اینها به اوج خودش رسید و بعد هم که خب داستان در واقع بفرمایید ترور نخست وزیر و اینها که پیش آمد، اینها به هر حال دستگیر شدن. تو این توی این قضیه هم درست امام با اصل حرکت در واقع بفرمایید نواب به این معنا که ما برویم به سمت کنشگری مثلا فرض کنید انقلابی اعدام و مبارزه مسلحانه به یک معنا، با این مخالف بود. با این مخالف بود امام. خب و تا آخر هم امام تو طول نهضت زیر بار مبارزه مسلحانه نمیره تا آخر. خب اما از اون طرف از سکوت مرحوم آقای بروجردی هم گلایه شدید داشت و معتقد بود که آقای بروجردی میتوانست جلوی شهادت نیروهای انقلابی و مذهبی فداییان رو بگیره و مانع شهادت اونها بشه، حداقل شهادت خود نواب. حالا اگر اون یاران نواب هم در واقع اعدام میشدن، حداقل خود نواب رو میشد در واقع جلوگیری کرد از شهادتش، ولی آقای بروجردی اونجا سکوت کرد. البته تحلیل آقای بروجردی این بود که دربار نواب رو نمیکشه، یعنی آقای بروجردی فکر نمی کرد که نواب اعدام بشه. شاید اگر میدونست که قضیه در واقع اعدام و شهادت نواب جدی است، شاید آقای بروجردی هم مجاب میشد که ورود داشته باشه به صحنه. خب اما چون باور نداشت که اینها در واقع نواب رو نمیتونن بکشن، به خاطر همین دخالتی نکرد. ولی خب بعد از شهادت نواب ظاهرا خود آقای بروجردی هم در واقع محزون میشن و متأثر میشن و گمان نمیکردن که نواب در واقع شهادت برسه. البته امام در برابر اون موج در واقع فداییان توی قم و به هم زدن در واقع حوزه فیضیه و به هم زدن در واقع اون جلسه های بروجردی و اینها هم خیلی همراهی نمیکرد، یعنی موافق این حرکت ها نبود. لذا امام در طول این سال هایی که آقای بروجردی زعامت حوزه رو داره، علی رغم اینکه نقد داره به تاکتیک ها و راهبرد های آقای بروجردی، اما کاملا خودش رو تابع آقای بروجردی میدونه، چون به اقتضای همون جریان و ولایت فقیه امام معتقده که الان فقیه حاکم آقای بروجردیه. هرچند من منتقدش باشم، هرچند من نپسندم در واقع سیاستاشو، اما نباید اقدام برخلافش بکنم یا باعث تضعیفش بشم. لذا از این جهت جریان فداییان رو امام هم نقد میکرد که اینا دارن تضعیف میکنن مرجعیت رو، تضعیف میکنن نهاد در واقع حوزه علمیه رو. به این معنا منتقد جریان فداییان بود، اما اصلا راضی نبود امام که شاه یه همچین اقتداری پیدا کنه که بتونه یک مثلا فرض کنید جوان بفرمایید انقلابی کنشگر روحانی رو مثلا جرأت کنه که اعدام بکنه و صدا از کسی در نیاد. یعنی اینجا هم باز امام راهبردش اینه که تو نباید باعث تقویت در واقع دربار و تقویت طاغوت بشی. هرچند بله نواب رو مثلا نقد کنیم و یا مثلا حرکت تندی که بدنه نواب توی حوزه داشتن که مثلا فرض کنید به هم زده بودن دیگه، بالاخره اون جماعت آقای بروجردی رو بالاخره با چوب و چه میدونم بالاخره گرز و اینا بالاخره به هم زده بودن، ولی نباید این ضعف حوزوی ما و این اختلافی که تو حوزه هست باعث تقویت جریان پهلوی و دربار پهلوی بشه. لذا تو این دوتا قضیه نوع نگاه راهبردی امام ظاهرا متفاوت میشه با نوع راهبردهای آقای بروجردی. اما جالب اینجاست که امام تبعیت داره و توی اون دوران امام هیچ ظهور و بروز مثلا فرض کنید مخالفت با آقای بروجردی رو ابراز بکنه یا مثلا به هم بزنه باعث تضعیف مثلا فرض کنید جایگاه و موقعیت آقای بروجردی بشه، اصلا توی این فضا امام کنشی نداره.
یه چیزی که جالبه درباره حالا بحثو ببریم روی خود همون فضای تحول اینه که توی کتاب خونه دلی که لعل شد، وقتی آقا داره صحبت میکنه از همون جریان نواب و اینها، خب آقا خیلی مشخصه که هم متاثره و خیلی دوست داره مرحوم نواب صفوی رو، روایت میکنه و آخر اون روایت یه جای خودشون صحبت میکنه که من توی جمع یه انتقادات خیلی تندی به آقای بروجردی و حوزه داشتم و از من گلایه کردن که چرا انتقادات رو میکنه در برای بروجردی. این که بحث به اینجا میرسه که همونجا آقا خودشون توضیح میدن، میگن که بحث انتقاد من سر همین تحول حوزه و نظام حوزه و این صحبت ها. خواستم در مورد همین نگاه های تحول حوزه امام صحبت بکنیم به همین بهونه که بحث مرحوم نواب پیش اومد، درباره همین هم اگه گفتگویی بتونیم بکنم.
ببینید در آغاز وقتی خود امام همراه با سایر بزرگان و حوزه تلاش میکنن که مرحوم های بروجردی رو به قم بیارن، یکی از انگیزه هاشون اینه که در واقع بروجردی میتواند به تثبیت حوزه علمیه قم و در واقع دوباره درست شدن مناسبات حوزه نجف و قم کمک بکنه. وقتی آقای بروجردی میپذیرن و میان تو قم، اولین کاری که انجام میدن یه نظم و انضباطی به درس ها و پرداخت مثلا فرض کن شهریه ها و امثال اینا انجام میدن، این حرکت تحولی های بروجردی باعث میشه که اون کسانی که های بروجردی رو دعوت کرده بودن و مؤثر بودن در حضور ایشون در قم خیلی احساس رضایت و خوشایندی خوبی بهشون دست بده که خب دیدید ما آقای بروجردی رو آوردیم و توفیقات خوبی هم کسب شد و یه نظم و انضباطی خلاصه به روال و حوزه داده شد و خیلی امیدوار بودند که در واقع تو ادامه مسیر هم آقای بروجردی با همین نگاه در واقع تحولی و نگاه در واقع یه جورایی اصلاح حوزه های علمیه حرکت رو پیش ببره. لذا آغاز حرکت آقای بروجردی تو قم آغاز خیلی مبارک و افق‌گشایی بود برای دوستان تحول خواه. خب این باعث شد که یه جمعی از در واقع تحول خواهان حوزه با رهبری امام مرحوم عاشق مرتضای حائری و مرحوم علامه طباطبایی، اینها اساتیدی بودند که در واقع به نوعی توی قم درس اصلی نخبگانی قم تو درسای اینا برقرار بود. یعنی امام دیگه تو اون سالها درس فقه و اصولش گرفته و اکثر نخب حتی با حضور در درس‌های بروجردی ولی ترجیح میدن که درس امام رو هم حتما شرکت کنن. مرحوم علامه طباطبایی هم که از 1325 تو قم تازه مستقر شده و یه درس اسفار خیلی خوب فلسفی رو راه انداخته که اون موقع نقل میکنن 300 نفر درس اسفار علامه شرکت میکردن، خب که همین قضیه باعث شد بعدن یه طیفی که در واقع از مشهد اومده بودن و تو قم مستقر شده بودن، اینها در واقع برای آقای بروجردی در واقع ذهنیت رو ایجاد کنن که درس تو فقیه و مرجع علل اطلاق 400 تا 500 نفر شرکت میکنن، درس اسفار فلانی 300 نفر شرکت میکنن. 300 نفر برای فلسفه خیلی زیاده، اونم اسفار. دیگه حالا یه منظومه بود، مقدمات بود، یه چیزی اسفار که دیگه خارج فلسفه است. تو خارج فلسفه 300 نفر شرکت کردن که اون طیف در واقع مشهدی که حالا مایل به تفکیک بودند و نگاه تفکیکی داشتند، اینها فشار میارن با بروجردی و آقای بروجردی اون درخواست رو مطرح میکنن که آقا خلاصه شما درس اسفار رو تعطیل کنید یا مثلا این حرفا که حالا عرض میکنم. پس هم علامه هم امام و هم شیخ مرتضای حائری به عنوان فرزند شیخ مؤسس که اونم خب یه فقه جوندار خوبی رو در واقعشون تدریس میکردن، این ستا شدن در واقع سرپناه یه جور تحول‌خواهای حوزوی و اونایی که عرض میکنم اسامی مشخصه دیگه، مثلا مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید بهشتی، مرحوم امام موسی صدر، مرحوم آقای دوانی و این طیف دوستانن دیگه، یعنی در واقع یه جورایی خوشفکرهای حوزه اون روز و جوانای در واقع خوشفکر حوزه اون روز، اینها دغدغه‌های تحول حوزه رو داشتن و با این امید که آقای بروجردی روی خوشی به تحول نشان خواهد داد درست شد. لذا اومدن این سه بزرگوار رو هم که شخصیت‌های در واقع جا افتاده‌ای بودن تو ذهن آقای بروجردی، اینها رو نماینده خودشون کردن که اینا برن تر تحولی حوزه رو مثلا پیش ببرن. این که دقیقاً مفاد تحولی اونها چی بوده ظاهراً یه افق گشوده‌ای به بحث‌های فلسفی و حکمی اینا انتظار داشتن و میخواستن تو حوزه جا بیفته، درس‌های حکمی، فلسفی، معرفتی، درس‌های تفسیری قرآنی رو خیلی میخواستن در واقع اشراب کنن تو برنامه‌های حوزوی، در واقع فضای تاریخ رو میخواستن اشراب کنن تو فضای حوزه، نگاه‌های تاریخی، درس‌های در واقع تاریخ مثلا صدر اسلام، تاریخ معاصر، فلانی حرفا، زبان انگلیسی رو میخواستن مثلا توی حوزه جا بندازن. ببین یه همچین چیزایی، خیلی چیزای پیچیده عجیب غریبی نبوده، دقت کردی؟ آره، شاید چیزایی که همین الان دیگه تو حوزه جا افتاده و خیلی جزء الفبای مثلا فرض کن طلبگی خیلی از ماها بوده چه بسا، اینها رو میخواستن. ولی یکی از دغدغه هاشون این بود که قضیه شهریه و قضیه وجوهات و اینجوری در واقع محوریت دادن به فقه، اینا یه مقدار مثلا تعدیل بشه، دقت کردید؟ این پیشنهاد اون پاشنه آشیل طرح بود، که انگار با این پیشنهاد و اومدن این پیشنهاد به نظرم یه خبط بزرگی بود که تحول خواه انجام دادن. یعنی نباید این پیشنهاد تو اون مقطع تو طرح تحولی نوشته میشد، چه بسا شاید بعدن دو اعمال همینو اعمال میکردند ها، اما نباید اینو به عنوان هدف در واقع بفرمایید روشنی اینو شفاف بیان میکردن. خب حالا برای خیلی طرحی مینویسن و از امام و عاشق مرتضای حائری میرن خدمت مرحوم آقای بروجردی که اینو صحبت کنند و اینا. آقای بروجردی تو صحبت شفاهی خیلی در واقع استقبال میکنه و خیلی در واقع روی خوش نشون میده به تحول، و با همون سابقه تحولی هم که این از آقای بروجردی داشتن در مورد انضباط و حوزه و پرداخت شهریه به شکل منظم و طبقه بندی طلبات و دریافت در واقع شهریه و لزوم امتحان گرفتن از طلبه ها و سطح بندی طلبه ها و اینا رو آقای بروجردی اولین بار تو قم اینجوری رقم زده بود. اینا انتظار داشتن که در واقع با این طرح تحولی هم آقای بروجردی حتما همراه خواهد بود و همینطور هم شد، خیلی استقبال میکنه. منتها امام اونجا یه فراستی به خرج میدن و هوشمندی امامو نشون میده که امام میگه خب همین چیزایی که گفتید رو یادداشت کنید و به ما حکم بدید، حکمی از طرف شما داشته باشیم که این طرح تحولی رو میخوایم پیگیری کنیم، اون ضمانت اجراییش اون حکم شما باشه. تا شما حکم در واقع تضمینی به ما ندید، ما تو اجرا هیچ ضمانت اجرایی نداریم و فردا همه طرحهای ما رو در واقع میتونن اینا با طرفت العینی در واقع از بین ببرند. آقای بروجردی اینو که میشنوه یه خورده به فکر فرو میره و میگه که خب من شفاهی گفتم دیگه، حالا حکم کتبی میخواد چه کار و فلان اینها. ولی امام که اصرار میکنن ایشون میگه باشه چشم، من یه چیزی مینویسم شما فردا بیایید مثلا از من بگیرید و این حرفا. اینا هم دیگه خوشحال از جلسه میان بیرون، طبیعتا مثلا اون طلبهای تحولخواه خیلی خوشحالن که آقای بروجردی در واقع استقبال کرده و قراره یه حکمی فردا مثلا به این تیم سه نفره امام حائری و علامه به عنوان زعمای تحولخواه حوزه مثلا حکم بخوره و کارا دیگه انشالله به روال میفته و میره جلو و اینها. فردا ظاهرا عاشق مرتضی حائری رو میفرستن برای اینکه حکم رو در واقع بگیره. آقای حائری که میره اونجا خدمت آقای بروجردی، آقای بروجردی خیلی تند و خیلی در واقع ناراحت برخورد میکنه، خیلی برخورد سردی، و آخرم میگه نه حکم نمیخواد، همون صحبت های شفاهی که دیروز گفتم کافیه، برید اجرا کنید و اینا، من حکمی نمی‌نویسم. ایشون میاد خدمت امام که آقا اینجوری شد، خلاصه آقای بروجردی به ما حکم نداد هیچ، خیلی هم سرد و خیلی هم مثلا با ناراحتی و اینا با ما برخورد کرد و نمیدونم چی شده. امام میگه میدونم چی شده. و قشنگ معلومه دیگه تو بیت آقای بروجردی چند نفری بودن که در واقع خیلی روی تحفظ اون پروتکل های مرجعیت آقای بروجردی و اینها حساسیت داشتن و اونها از در واقع قدرت گرفتن شخصیت هایی مثل امام و شخصیت هایی مثل مثلا فرض کنید علامه طباطبایی و آقای حائری و اینها میترسیدن و اینا به قدری رو ذهن در واقع رو ذهنیت آقای بروجردی کار کرده بودن که همون بندی که در واقع وجوهات در یه صندوقی جمع بشه، مراجع دسترسی به اون صندوق نداشته باشن، صندوق از طرف مدیران حوزه در واقع پخش بشه و متناسب با اون فضاها بدون محوریت درس فقه اینا مثلا فرض کنید سامان بندی بشه، همین بند پاشناشیل تر بود و با این بند آقای بروجردی احساس کرده بود که اینها در واقع دنبال تضعیف مرجعیت آقای بروجردی و تضعیف ریاست آقای بروجردی نسبت به حوزه و میخوان اشراف مرجعیت نسبت به حوزه رو کمرنگ کنن و عملا مدیریت و برنامه ریزی حوزه خارج از بیت مرجعیت در واقع رقم بخوره. این باعث شد که بله اون حکم داده نشه و اون صحبت استقبال شفاهی هم دیگه عملا ضمانت اجرایی دیگه نداشت با این وضعیت. لذا امام بعد از اون قضیه میرن خدمت، اینو من فقط از آقای دوانی دیدم نقلش رو، حالا باز اگه مستند دیگری هم پیدا کنیم تو این زمینه خیلی کمک میکنه، ولی آقای دوانی دارن این رو مفصل نوشتن که امام بعد از اون صحبت‌ها، بعد از صحبت‌های حائری میرن خدمت آقای بروجردی و با تندی و با تلخی در واقع اونجا میگن که چی شد، چرا حکم ندادید و اینها. آقای بروجردی استدلال‌هایی میارن که امام اونجا عصبانی میشن و نقل شده که آره این چایی که برای تعارف در واقع جلوی امام گذاشته بودن برای مثلا پذیرایی و اینا، امام میزنه و این چای رو میریزه. حالا طبق نقل های دوانی ظاهرا استکان پرت میشه و میخوره به دیوار در واقع بیت آقای بروجردی. آقای دوانی میگه هر دفعه آقای بروجردی از اونجا رد میشد و در واقع اون صحنه پرتاب چای به دیوار رو در واقع میدید، ناراحت میشدند و یاد اون در واقع صحنه میافتادن. از همین دوره و به خصوص بعد از در واقع شهادت شهید نواب صفوی سال 1334 عملا دیگه رابطه امام با دفتر و بیت آقای بروجردی خیلی سرد میشه، هرچند عرض کردم در طول این سال، یعنی تا سال وفات آقای بروجردی سال 40، امام خودش رو واقعا سرباز آقای بروجردی میبینه و داره تقویت میکنه درس آقای بروجردی رو، تقویت میکنه در واقع پایگاه مرجعیت آقای بروجردی رو. اما به هر حال رابطه با بیت آقای بروجردی دیگه سرد میشه. اون نفراتی هم که تو بیت در واقع این به نحوی مثلا این چیزو در آوردن و این بفرمایید این رابطه رو به هم زدن، نفراتش مشخصه و اسامیشون هست که کیا تو بیت مثلا مخالف این جریانای تعولی و جریانای اصلاحی بودن. اما خب به هر حال اون جریان مسلحین رو خیلی ناامید کرد توی اون دوره و بعدش دیگه فشارها بر اونها هم زیاد شد که مثلا مرحوم شهید مطهری دیگه شهریهشون قطع میشه و از باب مثلا فرض کنید مشکل معیشتی مجبور میشه مطهری هجرت کنه به تهران. متوجه یعنی هجرت شهید مطهری به تهران یه جوری اخراج شهید مطهری از حوزه علمیه قم تقریبا. یا بعدها وقتی مثلا امام موسی صدر رو لبنان میفرستن، شهید بهشتی رو آلمان میفرستن، اینا همه به نوعی پراکنده کردن این جمع تحول‌خواه از حوزه علمیه قم که اینا برن جای خودشون مشغول شن، سر به سر حوزه خیلی نذارند و این حرف.
یه چیزی درباره مرحوم نواب فرودین جالب بود که امام هم مخالف و منتقد بود ولی از اون طرف از اعدامش ناراحت بود. خود آقا دوره دارن درباره جمال عبدالناصر و سید قطب میگن که هم جمال عبدالناصر وقتی فوت شد من گریه کردم، هم سید قطب وقتی شهید شد. یکی هم برای بعضی عجیب بود، آقا این شما قاتل و مقتول چرا گریه میکنیم؟ گفت که از این جهت که بالاخره هر پرچمی که برای مقابله با استکبار ما ازشون حمایت میکردیم، گویا حمایت از آقای نواب هم سر همین. خیلی مخلص لطف کردید. مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.